أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از پنجمین جلسه از مجموع جلسات اعتقادی با محوریت موضوع امر به معروف و نهی از منکر با استفاده از فرمایش حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه. درباره بخش قبلی عرایزمون یک سوالی مطرح شد، من اون سوال رو پاسخ عرض بکنم و یک نکته هم راجب تعریف خلت که بیان کردم و در به اصطلاح ارتباط با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردم خدمتتون اشاره کنم. سوال پرسیدند که این امامتی که در روایت نهج البلاغه شریف هست از کجا می شود گفت که منظور امامت خاصه هست و همون امامتی است که ما الان ازش برداشت و توضیح عرض کردیم. ببینید، امامتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به کار میبرند قاعدتا به حصر عقلی سه نوع بیشتر نمیتونه باشه. یا امامتی است که در اصطلاح زبان عربی است که مثلا اعراب به مرجع تقلیدشون میگن امام، مثلا مرحوم میرزای شیرازی بزرگ رحمت الله علیه رو مثلا بخوان یاد کنن میگن الامام شیرازی مثلا رحمه الله. که قاعدتا منظور امیرالمؤمنین استفاده از یک اصطلاح عامیانه نیست. شأن امیرالمؤمنین و شأن خاتم الانبیا برتر از این است که به سبک اعراب بیابانی سخن بگویند و یا امیرالمؤمنین پیغمبر را یک پیشوای معمولی اصطلاحی به کار ببره. پس قاعدتا این منظور نیست. وجه دیگر این است که کلمه امام به همون معنای استفاده بشود که خود امیرالمؤمنین امام نامیده میشوند، یعنی همرتبه امیرالمؤمنین باشد. از دیگر فرمایشات خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه و سیرشون در زمان حیات پیغمبر این برمیاد که امیرالمؤمنین خود رو شاگرد خاتم الانبیا و کوچکتر خاتم الانبیا می دانند. بنابراین در یک تراز نیستند. حتی در گزارشات تاریخی مثل ماجرای دعوت خیشان امیرالمؤمنین به اعتبار یاری پیغمبر به وزارت اون حضرت برگزیده شده است، در ظاهر به اعتبار اطاعت از پیغمبر امام و پیشوای پس از پیغمبر نامیده شده است، در غدیر به اعتبار اینکه پیغمبر صاحب ولایت بر مردم هستند امیرالمؤمنین رو هم صاحب ولایت معرفی میکنند که من کنت مولاه فهازا علی مولا. بنابراین اینجا امامت، امامت همشأن و همرده امیرالمؤمنین هم منظور نیست. میماند یک وجه، اون هم امامتی است که بالاتر از مقام امامت خود امیرالمؤمنین باشد. بنابراین این تعابیری که حضرت از وجود نازنین پیغمبر به عنوان امام یاد می کنند نمی شود عقلاً وجه دیگری را مقصود داشته باشه مگر وجه امامتی که برتر است از امامت ائمه اثنا عشر، که همراه اون امامت مقام رسالت هم هست. در کتاب شریف کافی که بزرگواران الحمدلله باهاش آشنا بوده اند، در طی این جلسات هم نسبت بهش توجه بیشتری کرده اند و آشناتر هم شده اند، یه عده‌ای هم الحمدلله به لطف صاحب الزمان این کتاب شریف رو تهیه کرده اند، چه بسا بعضیا چند نسخه هم تهیه کرده باشند که برای داماد جدیدشون، عروس جدیدشون، همکار جدیدشون، استاد قدیمشون هدیه ببرند. در قسمت کتاب الحجه باب و طبقات الانبیاء و رسل و الائمه، روایت اولش رو ملاحظه بفرمایید. قال ابو عبدالله علیه السلام: الانبیاء و المرسلون على اربع طبقات. انبیاء و رسول بر چهار طبقه قابل دستبندی کردن هستند، از چهار منظر. فنبی منبأ فی نفسه لا یعدو غیرها. دسته اول انبیایی هستند که تنها بر خود پیامبری دارند و این پیامبریشون به کس دیگری نمیرسد، مأمورند، از طرف خدا به اونها وحی می شود، ارشاد می شوند که بندگان خوبی باشند، اما نسبت به دیگران وظیفه ای ندارند. و نبی یرا فی النوم و یسمع الصوت و لا یعاینه فی الیقظه و لم یبعث الی احد و علیه امام مثل ما کان ابراهیم علی لوط. دسته دوم پیامبری که در خواب میبیند و صدای فرشته رو هم میشنود، در خواب فرشته رو میبینه، صداش رو هم میشنوه، اما او رو در بیداری نمیبینه و به سمت کسی هم مبعوث نشده و او خودش دارای امام است، پیغمبره ولی امام هم داره، همچنان که ابراهیم بل جناب لوط امام بود. دسته سوم و نبی یرا فی منامه و یسمع الصوت و یعاین الملک و قد ارسل الى طائفه قلوا او کثروا کیونس علیه السلام، قال الله لیونس و ارسلناه الى مئت الف او یزیدون، قال یزیدون ثلاثین الفا و علیه امام. پیامبری که در خواب میبینه و صدا را میشنود و فرشته را هم میبیند، هم در خواب هم در بیدار، به سوی عده اندک یا زیادم مبعوث میشه، مثل جناب یونس که خدا در قرآن فرمود او رو به سوی 100,000 یا بیشتر فرستادیم که 30,000 تن بیشتر بود و او هم خودش باز امامی داشت. گروه چهارم و الذین یرا فی نومه و یسمع الصوت و یعاین فی الیقظه و هو امام مثل اول العزم وقد كان ابراهيم نبيا وليس بامام حتى قال الله اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي فقال الله لا ينال عهد الظالمين من عبد صنما او وثنا لا يكون اماما. دسته چهار روم پیامبری است که در خواب میبیند و صدا را میشنود، در بیداری هم فرشته را میبیند و او امام است، مثل پیامبران اولوالعزم. ابراهیم هم پیامبر بود و امام نبود، پس پیامبری مقامش پایین‌تر از امامته. تا این که خدا فرمود من تو را پیشوای مردم قرار دادم، ابراهیم پرسید از نسل من هم، فرمود پیمان من به بیدادگران نمیرسد. پس هر کس بت یا معبودی را جز خدا پرستش کند امام نمیشود. این مراتب نبوت و رسالت در یکی از روایات که درباره جناب ابراهیم هست که پیش از مقام امامت مقام خلت رو هم پیدا کرد. یعنی به یه عبارتی مقام نبوت، مقام رسالت، مقام خلت، مقام امامت. مقام امامت خیلی مقام بالایی است. مقام امامت خیلی مقام بالایی. که در اینجا باز باب بعدیش باب الفرق بین الرسول و النبی و المحدث هم داره که می شود اشاره کرد که محدثه از اسماء وجود نازنین بیبی دو عالم زهرای مرضیه سلام الله علیها است، که باز اینجا در این باب فرق رسول و نبی و محدث بیان میشه که محدثه می شود همون محدث نسوان. خب من از بحثی که داشتم فاصله نگیرم، حتی اگر نکاتی رو به هر حال به عنوان حاشیه خدمتتون عرض میکنم. یکی از نکته بعدی در ذیل این بحث در موضوع گرامی داشته مقام امام و بلند داشتن حق امام که به دستور حضرت سید الشهدا سلام الله علیه ما از کسانی نباشیم که در امر امامت کوتاهی میکنیم و امر امام را بی اهمیت میشماریم. آیه ایست که همه شما الحمدلله به عنایت امیرالمؤمنین معنا و مفهوم و شأن نزولش رو میدانید. ما برای هر آیه‌ای حداقل سه مطلب رو میتوانیم بیان کنیم. یک، شأن نزول آیه. یعنی چی؟ این آیه به چه مناسبتی نازل شد؟ در چه تاریخی، در چه شرایطی، به چه مناسبتی، به مناسبت کدام گفتگو یا واقعه؟ این چه شأن نزول؟ یک وجه مصداق یا مصادیق آیه است. این آیه راجع به چه کسی یا کسانی نازل شد؟ آیا منحصر به یک زمان خاص بوده است یا نه؟ در طول زمان افراد مختلفی رو در بر میگیره، مصادیق مختلفی داره. سوم، دلالت آیه است. این آیه بر چه مطلبی دلالت میکنه؟ خب سوره مبارکه مائده آیه سوم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. مسئول محترم جلسه در گروه و کانالشون بگذارن که حفظ این آیه و شمارش و نام سورهش تکلیف جلسه است. در نوبت بعد ما و نوبت‌های بعد می‌توانیم این را از مخاطبانمون بپرسیم. این آیه مشهور است به آیه اکمال. آیات قرآن اسامی که برش گذاشته شده اسامی توقیفی و من عند الله نیست. بر اساس کاربردش یا معناش یا مفهومی که درش هست اسمی بر اون آیه گذارده شده تا در محاورات در نوشته ها راحت تر آیه مورد نظر شناسایی و معرفی بشه، مثل آیه نفر، مثل آیه ولایت، مثل آیه اولوالامر، مثل آیه خمس، مثل آیه انفال. سوره انفال داریم، آیه انفال هم داریم. این آیه آیه اکمال نامیده می شود. بنابراین اگر در کتابی گفتن به دلیل آیه اکمال، یعنی این آیه. خب در کتاب در المنصور که از کتب پیروان مکتب سقیفه است آمده، لما کان یوم قدیر خمن، در المنصور جلد 3 صفحه 19، لما کان یوم قدیر خمن و هو الیوم الثامن عشر من ذی الحجه قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من کنت مولاه فعلی مولاه فانزل الله الیوم اکملت لکم دینکم. به صراحت بیان میکنند که در روز 18 ذی الحجه پیغمبر این تعبیر را فرمود و خدای متعال این آیه را نازل کرد. ترجمه آیه چیه؟ برای نوجوانترها، البته اونها سواد عربیشون انشالله از ما بهتره، ولی یه بار وا میگویم که امروز دینتان را برای شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را دین شما برگزیدم. پس امروز دینتون کامل شد. توجه داشته باشید. سؤالی که میخواستم بپرسم و گفتم مطرح میکنم تا مشارکت بزرگواران رو هم در جلسه داشته باشیم، راجع به این روایت است. روایت در کافی شریف جلد 1 صفحه 289 حدیث 4 از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه. حضرت فرمودند کانت الفریضه تو تنزل بعد الفریضه الاخرى، فریضه ای بعد از فریضه دیگر نازل می شد، واجبی بعد از واجبی دیگر نازل می شد. پس از اینجا معلوم میشه که این فریضه ای که حضرت دارن راجبی صحبت میکنن و این موضوع یکی از واجبات هست. بعد حضرت میفرمایند و کانت الولایتو آخر الفرائض، بحث ولایت آخرین واجب بود. فانزل الله عز وجل، پس آخرین واجبی بود که نازل شد و بعد از اون خدای عز وجل چنین نازل فرمود الیوم اکملت لکم دینکم تا انتهای آیه. یقول الله عز وجل لا انزل علیکم بعد هذه فریضتن، من بعد از این واجبی رو بر شما نازل نمی کنم. قد اکملت لکم الفرائض، من واجبات رو براتون کامل کردم و تمام کردم. سوال، اگر از نوجوانان کسی پاسخ بدهد نیکوتر، اگر نه بزرگترها هم بفرمایند استفاده میکنیم. بفرمایید که اگر این آیه و بحث ولایت آخرین واجبی بوده است که نازل شده، پس چطور ما میگوییم پیامبر اکرم در یوم الدار در ابتدای تبلیغشون امر ولایت امیرالمؤمنین رو بیان داشتن برای مردم. چطور ما میگوییم امیرالمؤمنین متعدد در طول حیاتشون و همراهیشون با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان ولی، صاحب اختیار، جانشین، خلیفه بعد از پیغمبر معرفی شدن؟ چطور این روایت صحیح السند با این جمیع روایات صحیح السند چگونه قابل توضیح و توجیهه؟ نوبت شماست، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام علیکم.
منظور از واجبات در حوزه اصول نیست؟ یعنی من اصول دیگه ای رو بر شما
نمیدونم. یکیش میتونه این باشه. منتها با این تعبیر که این فریضه قبلن به عنوان یک امر مهم نازل شده بوده، بعد حضرت اینجا فرمودن و کانت الولایتو آخر الفرائض، آخرین فریضه بوده است. این یه خود توضیح میخواد. فرمایشتون غلط نیست
که به هر حال احکام که حتی تموم نشده، یعنی که احادیث و اینها بعدن هست که امام زمان تشریف بیارن احکامی رو در واقع اعلام میکنن.
خب این مربوط به زمان امام زمان نیست، این مربوط زمان حیات پیغمبر. و بعدم اگر ما بستش بدیم به زمان امام زمان، او وقت در توضیح این اکمل تو لکم دینکم یه خورده دوباره دشوار میشه که بگیم حضرت حالا میان و یه مطالب بیان میکنند. این درسته ها، فرمایشون درسته، منتها الان در ارتباط با مخاطب عامی که داریم ازش این سوال میپرسیم، باید این مفهوم اکمال دین بر او روشن بشه.
سلام. عرضم این بود، ببینید لغت شاید ما مثلا تعبیر به احکام بکنیم، به نظرم این لغت فرائض شاید معنی دیگه داشته. آقای پالیزا بفهم.
بفهمین آقا. آقای پالیزدار، مثل که نوبت شماست.
سلامو دارین.
بله بله. سلام علیکم. بفهم.
احتمالا رفت به این موارد ناسخ و منسوخی نداره، رفت به این که به حال ممکنه مواردی رو پیغمبر در طول مدت رسالتشو مطرح کرده باشن و بعد به بنابرای دلایل مختلفی خلاصه مثلا فرض بفرمایید منسوخ شده باشه، یا این که بخواد به یه ترتیبی یه خلاصه مثلا فرض کنین که تأکید مؤکدی باشه به یه مطلبی که از زمان مبارک پیغمبر جاری شده و شاید به هر حال بشه یه جوری تعویلش کرد.
به اون اولی که حتما مربوط نمیشه، چون در صورتی اصلا به اون باید برسیم که اینجا فرمایش استباقر علیه السلام یا آیه مبارکه این باشه که مثلا یه مطلبی است که تا به حال بیان نشده یا ناقص بیان شده، قبلی منسوخ شده، و الا امر ولایت امیرالمؤمنین از همون ابتدا خیلی روشن بیان شده. در تاریخ شیعه و سنی هست که پدر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، جناب ابو طالب سلام الله علیه، مورد تمسخر واقع شد که از امروز باید بروی و به اصطلاح فرزندت رو اطاعت بکنی. یعنی امر ولایتی که امر روشنی بوده.
به نظر نمیاد که اینقدر روشن باشه. چرا؟ از این جهت دارم عرض میکنم، چون مگه ما نمیگیم که وقتی این اتفاق افتاد اومدن و بخن یا علی گفتن و تبریک گفتن به حضرت امیر؟
خب اون تبریک بابت چی بوده؟
اینقدر شن نبوده مطلب دیگه، یعنی اینقدر حداقل مطلبی نبوده که از جانب خداوند بحث شده باشه. یعنی حداقل این گونه توی افواه مسلمین جا افتاده باشه که این نسب حضرت امیر بابت ولایتشون و امامتشون بعد از خلافتشون بعد از حضرت رسول حکم خداونده.
نه نه،
اگه این بود که خب برای چی پس اگه موضوعی بود که موضوع جدیدی نیست، برای چی باید حضرت رسول یه سری آدم از جلو برگردونن، یه سری آدم بگن وای میسیم میرسیم، سه روز صبر بکنن و بعد یه بیعت این گونه بگیرن و همه هم ابراز شادی و ابراز تبریک بکنن به حضرت امیر؟ خب موضوعی هست، مثلا فرض کنیم ما الان چه میدونم حکومت خودمون اگر که یک والا کار به حکومت ندارم، مثلا فرض کنیم رئیس یه اداره میخواد منصوب بشه، خب رئیس یه اداره اگه از قبل معلوم باشه خب این نیست، بعدیه که دیگه تبریک و اینا نداره. که
توضیحش این است که بحث قدیر اعلام رسمی عمومی و نهایی ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، نه اعلام اولیه یا جدید و نو. درست است که کسانی در جمع مخاطبان پیغمبر از اون 80,000 تا 120,000 نفر بودند که با این مطلب آشنا نبودند، این درسته، عده‌ای که از مکانهای متفرقه آمده بودند و یا دور از مبانی فکری و اندیشه شریعت خاتم الانبیا بودند، اینها آشناییشون با پیغمبر و دین پیغمبر خیلی حداقل بود، این امر درستیه. اما برای کسانی که همراه پیغمبر بودند نه تنها این بحث جدیدی نبود، بلکه حتی در نزد مخالفین و در نزد منافقین انقدر این امر روشن بود که اونها جلسات مشورتیشون رو برای عدم ولایت امیرالمؤمنین پیش از روز قدیر و در خود مکه برگزار کرده بودن. سوره مبارکه تحریم در منابع پیروان خلفا همین مطلب به صراحت آمده است، در اون جایی که بیان شده و خدای متعال تهدید میکند و توبیخ میکنه همسران پیغمبر رو، اصلا این شأن نزولش مربوط به زمانی است که هنوز قدیر رخ نداده و پیغمبر به اصرار عایشه مطلب رو به او تر میکنن که من چنین برنامه و وظیفه ای دارم، که بعد او میره به پدرش خبر میده و جلسات ضد امیرالمؤمنین در مکه حجت الوداع آغاز میشود. یه مطلب. مطلب دیگر این که انقدر مطلب واضح بوده است که در زمان خود خاتم الانبیا متعدد، شما نگاه بکنید انقدر این روایات در منابع پیروان مکتب خلفا هست که اصلا لازم نیست ما الان از منابع شیعی سخن بگیم. همین ماجرای فتح خیبر، ماجرای جنگ احزاب، ماجرای جنگ تبوک، ماجرای روایت اینکه تو مثال تو نسبت به من مثال هارون است نسبت به موسی، و جمیع روایاتی که مرحوم میرحامد حسین هندی برای هر کدوم یک جلد نوشته، یعنی روایت حدیث طیر رو شما نگاه بکنید برای هر کدوم اینا یک جلد نوشته از منابع پیروان مکتب خلفا، که اینها این روایت را این تعداد نقل کردن، این تعداد هم در کتابهاشون آوردن، مضمون روایت چیه با تعابیر مختلف در جاهای مختلف، مضمون روایت پیشوایی و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. مطلب انقدر روشن و آشکار است که برخی از گفته های جناب حذیفه مربوط به زمانی است که هنوز این اتفاقات رخ نداده و پیغمبر او رو در شهر مدینه در جریان میگذارن. حتی کار به جایی رسیده است که متعدد همین متخلف اول و دوم آمدن به پیغمبر گفتن که یا رسول الله این فرمایش تو منظور ما بودیم، ازش گفتن نه 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 منظورم اینه علیه. اصلا امر روشن بوده بر همگان، اعلام رسمی و عمومی بوده. به اصطلاح، البته این اصطلاح رو دوست ندارم به کار ببرم، الان ترجیح دادم این اصطلاح رو نگم، آمدم یک مثال امروزی بزنم در اعلام ولایت امیرالمؤمنین، دیدم شأن امیرالمؤمنین و بحث ولایت بالاتر از این حرفا. حالا پیغمبر دارن اعلام عمومی میکنن. آیا پیغمبر احکام حج رو به مردم یاد ندادند؟ چرا؟ پس چرا مردم رو به حج میبرند که بیاید من احکام حج رو بهتون یاد بدم؟ این آخرین نوبتی است که پیغمبر به صورت کامل رسمی میخوان یه دور اعمال حج رو بگن، ولی قبل از اونم خب مردم حج میرفتن دیگه. آیه اولوالامر، آیه ولایت، اینا مربوط به مدینه است، قبل حجۃ الوداع، سالها قبل از حجۃ الوداع. پیغمبر راجع به امیرالمؤمنین و مقام امیرالمؤمنین زمانی سخن گفتند که هنوز امیرالمؤمنین و زهرا ازدواج نکردند. امر انقدر روشن بوده، که اینها قبل از اعلام غدیر توطئه قتل پیغمبر رو میچینن که پیغمبر این اعلام رو نکند. قرآن هم همینو میگه، والله یعصمک من الناس، یا رسول الله بگو، خدا نمیگذره اینها بر تو کاری بکنن تا زمانی که امر به اصطلاح دین را به اون شکلی که باید و شاید پیاده نکرده. همین سوال رو من میارم راجع به لحظات پایانی عمر پیغمبر، برای اینکه امر شما روشن‌تر بشه که سوال نیکویی است و جواب مفصلی هم میخواد. پیغمبر میگند ای مردم، کاغذ و قلمی بیاورید تا بر شما چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشید. یا رسول الله، شما 23 سال مگه چیزی نگفتید که ما گمراه نشیم؟ این سوال اونجا نمیشه پرسی؟ بگیم پس امر انقدر بر مردم روشن نبوده که مردم به گمراهی میافتادن. نه، پیغمبر انقدر گام به گام، قدم به قدم، لحظه به لحظه این فرمایش را راجع به جانشینشون، راجع به بعد از خودشون، راجع به حوادث بعد از خودشون، در روایات کتاب الهجوم علی بیت الفاطمه رو نگاه کنید، پیغمبر در زمان حیاتشون دارن لعن میکنن آتش زننده به در خانه فاطمه زهرا رو. چی روشن نبوده؟ همه چیز روشنه. پیغمبری که قدیر را اعلام کرده و همه این مواقف را بیان کرده، لحظه مرگ میگه قلم و دوات بیاورید. چرا؟ روشن نبوده؟ اگه روشن نباشه که حجت بر مردم تمام نشده، مردم میتونن بگن خدا ما نمیفهمیدیم، نمیدونستیم. اما وقتی پیغمبر این رو میفرمایند، به معنای این است که من پیغمبر به امر خدا امکان دیگر و فرصتی دیگر یافتم تا کاری کنم که در طول تاریخ این همه معصیت، این همه ظلم، این همه آدم کشی، این همه مسلمان کشی، این همه خیانت، این همه دزدی رخ ندهد. چرا؟ چون قرار بود با آمدن پیغمبر و اداره جامعه توسط اولیاء حق جوری مردم تربیت بشند که از همه این بدی ها دور باشند، جوری که در زمان امام زمان و در زمان رجعت این گونه اتفاق خواهد افتاد. اما نگذاشتم. من پیغمبر تمام تلاشمو دارم میکنم که این اتفاق بیفته و مردم به خطا نیفتند، راه رو گم نکنند، که این همه مصیبت نبینند و این همه انتظار فرج نکشند. نگذاشتم. پس من پاسخ شما رو تا جایی که در واقع در توانم بود سعی کردم که یه خورده مبسوط بیان کنم. با مثال آخری به نظرم خیلی پاسخ روشن‌تر میشه که پیغمبر با تمام این بیانات باز هم به دنبال ایجاد بیانه دیگر بودند. و یک روایت رو هم برای شما بگم. آقای دکتر پالیزدار، پیغمبر ما شبی را تا به صبح در مسجد در حال عبادت بود. وجود مقدس امیرالمؤمنین سحرگاه آمدند، یا رسول الله شما دیشب اینجا بودین؟ فرمودند بله. عرضه داشتند یا رسول الله چه می کردید؟ فرمودند علی جان، تا صبح خدا را عبادت می کردم و هزار دعا کردم که خدا همه اونها رو جز یکی مستجاب کرد. یا رسول الله، چه دعایی از دعاهای شما مستجاب نشد؟ خدا به شما لطف کرد، 999 دعای شما رو مستجاب کرد. علی جان، دعا کردم خدا امتم را با تو آزمون نکند، خدا این دعای من رو نپذیر. به تعبیر من گفتم خدایا من این مردم رو میشناسم، اینا بین دنیا و علی دنیا رو انتخاب میکنن، اینا بین اطاعت و تمرد تمرد رو برمیگزینن، اینها بین فاطمه و نعوذ بالله از این مقایسه و عایشه عایشه رو انتخاب میکنن. خدا فرمود یا رسول الله، من باید این مردم رو بیازمایم. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. اگر ماجرا آشکار نمی بود اینقدر نقل روایات، من همینجور که دارم برای شما میگم فهرست اینها به لطف صاحب الزمان میاد تو ذهنم. پیغمبر در زمان دفن فاطمه بنت اسد، بالای سر قبر فاطمه بنت اسد، در مقابل همه مسلمانهایی که آمده اند، فاطمه بگو علی، بگو علی، لا جعفر ولا آن. یا رسول الله چی میفرمایید؟ از فاطمه بنت اسد راجع به این که ولایت چه کسی بر سر توست، تو که الان مدفون شده ای. فاطمه بنت اسد کمی تأمل کرد. من خاتم الانبیا برای که او تأمل نکنه گفتم بگو علی ولایت دارد بر من، نه اون، نه جعفر، بگو علی. امر روشن نبوده؟ امر مثل روز روشن. شکی در روشن بودن امر نیست، شکی نیست. سوال رو با جواب مجدد مرور کنم و یک روایت کوتاه عرض کنم و این جلسه رو به پایان برسانم. سوالمون این بود که چطور با اینکه این همه در طول حیات پیغمبر راجع به امر ولایت سخن گفته شده بود، اینجا وجود مقدس حضرت باقر فرموده اند که ولایت آخرین فریضه بود. ولایت آخرین فریضه بود و بعد از اون خدای متعال این آیه رو نازل کرد. یک مطلب همین است که جناب آقای مهندس اشاره کردند که اون واجباتی که بنی الاسلام علی خمسه است که انشالله در جلسه بعد چند تا روایت رو آماده کردم که عرض بکنم، یعنی اونهایی که دین بر اونها پایدار و استوار است، آخرینشون بحث ولایت است که بر مردم تبیین می شود، یعنی نهایت سخن رسماً اعلام می شود. مثل این میمونه که پیغمبر آیه زکات رو خوانده باشند، حالا یک نفر رو مأمور میکنن، میگن دیگه برو رسماً به مردم بگو از ماه بعد باید زکات بدین. اصل مطلب بیان شده، اما حضرت دیگه این رو وارد جامعهش میکنن. اصل موضوع ولایت بیان شده، تردیدی درش نیست، ولی حالا پیغمبر سه شبانه روز مردم رو نگه میدارن دونه دونه با علی بیعت کنید، و به تعبیری دیگر او را امیرالمؤمنین بخوانید. توجه کنید در روایت دیگری، حالا اینو انشاءالله هفته بعد شبیهشو میخوانم، حضرت باقر فرمودند بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه و لم یناد به شیء کما نودی بالولایه، بر هیچ چیزی به اندازه ولایت تأیید نشده است، تأکید نشده است. اما مفهوم دیگر و مهمتر این است که در واقع فرمایش حضرت اشراف به آیه اکمال دارد. یعنی چی؟ به تعبیری مضمون سخن حضرت اینه که تا این واجب به صورت رسمی و عمومی و علنی با همه تشریفات و مقدماتش، با حدود 3 ساعت خطبه خوانی پیغمبر و 3 شبانه روز بیعت گرفتن رخ نداد، خدا دین مردم رو کامل نکرد و راضی نشد که دین اونها اسلام نامیده شود. دین حضرت ابراهیم هم اسلام نامیده میشد، اما دین خاتم الانبیا زمانی مورد رضایت خدای متعال قرار میگیرد که امر ولایت به این شکل در جامعه تبلور پیدا کنه. یعنی هر زنی که در این کاروان است دست در تشت آبی بگذارد و با علی بیعت کنه، این در خاطرش بماند، به صورت عینی یادش باشه، بعدم بره این رو هر کسی بوده برای کسانی که نبوده بگه. یه موقع طرف میاد میگه آره به ما گفتن که خلاصه علی ولی هست، ما ندیدیم اصلا راجع به کدوم علی صحبت میکنن، دو دیگه اومدیم دیگه گرمم بود و حواسمون نبود. یه موقع برمیگرده به یمن، برمیگرده مثلا فرض کنید به ایران، به هر نقطه ای که باید میرفته میره، میگه بابا اصلا ما نگه داشتن تا دست در تشت آب نذاشتیم ولمون نکردن، و اون ور این پرده علی ابن ابی طالب دست در تشت آب داشت. حالا برو تعریف کن، همچین وجدانیت می شود. اونهایی که بخم بخم گفتن، چرا بخم بخم گفتن؟ مثل مردم عادی می اومدن بیعت می کردن. بله عده ای از مردم هم ممکن است مثل اونها تبریک گفته باشند. چرا بخن بخن اینها گوش فلک را کر کرده و در همه منابع نوشته شده است؟ به خاطر اینکه خدا حجت رو تمام کند بر پیروان طاغوت. اللهم لعن الجبت و طاغوت و نعسل. خدا میخواد پیروان جبت و طاغوت و نعسل رو آگاه کنه بر این که بابا اینایی که بهشون اقتدا میکنی ولایت علی رو تبریک گفتن، شما این ولایت رو کجا آوردین برای خلفاتون؟ حضرت باقر سلام الله علیه دارن میفرمایند میدانی چرا خدا آیه اکمال رو فرستاد؟ حضرت پایان روایت چه فرمودن؟ یقول الله عز و جل لا انزلو علیکم بعد هاذهی فریضتن قد اکملت لکم الفرائض، من همه فرائض رو بر شما کامل کردم، همه بایدها و لوازم دینداری صحیح رو به شما گفتم. خب چی بود که کامل شد؟ شما را بعد از پیغمبر به علی سپردیم، شما را به دینی سپردیم که در اون دین علی دارد. دین بی علی دین کاملی نیست، و وقتی کامل نیست تو را به نتیجه نمیرساند، تو رو بازی میده، میذاره تو سر نماز تراویح، میره نماز تراویح میخونه، تو رو مشغول بازیهای دیگری میکنه، تو رو مشغول مثنویها و عرفان بازیها و فلان عارف و فلان صوفی و فلان فیلسوف و فلان واصل و نمیدونم عارف کامل و تو رو مشغول اینها میکنه اگه در خانه علی نروی. روایت پایانی که عرض کردم که کوتاه هست این رو هم عرض کنم انشالله، همه در پناه امام زمان تا جلسه بعد در سلامت و صحت و ایمان کامل و معرفت افزون تر باشیم. وجود مقدس امام رضا علیه السلام در کافی شریف فرمودند: و انزل فی حجة الوداع و هی آخر عمره الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا و امر الامامت من تمام الدین. امر امامت از کامل کننده های دینه، دینی که امامت نداره ناقصه. به تعبیر خودمانی اسلام بی ولایت علی اسلام نیست، یه دین خود ساخته است، یه دین خود ساخته. و در روایت داریم که حضرت فرمودند کسی که مهدی را از ائمه اثنا عشر رد کند و نپذیرد مانند آن است که پیغمبر خاتم را در میان پیامبران نپذیرد و منکر شود. کسی که پیغمبر خاتم را منکر شود، این اسلام آورده، این دین داره. کسی که منکر وجود مقدس صاحب الزمان باشه هم همین وضعه. اللهم عرفنی نفسک فانک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين ولأئمة المعصومين عليهم السلام. إن شاء الله این دعای اللهم اصلح رو هم بزرگواران در برنامه حفظشون بگذارند که از آداب قنوت نماز ظهر جمعه است. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.